ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. عزیزان شب یکایک که شما بخیر و سلام به تمام شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید. پنجشنبه 20 مهر 1402 خورشیدی برابر با 12 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با افتخار همراهی میکنم، اما نه پیش از آن که همکارم نسرین افشار شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید از روز 15 مهر ماه که گروه حماس حملات خود را به خاک این کشور آغاز کرده، نوار غزه را با تقریبا 6000 بمب معادل 4000 تن مواد منفجره بمباران کرده است. حماس نیز در 6 روز گذشته هزاران راکت به مناطق مسکونی اسرائیل پرتاب کرده است. حملات حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی دست کم 1300 کشته بر جای گذاشته. در حملات تلافی‌جویان اسرائیل به غزه نیز تا کنون بیش از 1400 نفر کشته شدند. اسرائیل غزه را کاملا محاصره کرده و رساندن برق، آب و سوخت را به آنجا متوقف کرده است. اسرائیل میگوید تا گروگان‌ها آزاد نشوند همین وضعیت ادامه خواهد داشت. رهبران اسرائیل نیز گفتند گروه حماس را از روی زمین محو خواهند کرد و نخست وزیر اسرائیل گفته است همه اعضای حماس باید خود را مرده بپندارند. آمریکا و قطر توافق کردند که از دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار آزاد شده جلوگیری کنند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از 2 منبع گزارش داد که والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، روز پنجشنبه در جمع اعضای دموکرات مجلس نمایندگان گفت ایالات متحده و دولت قطر توافق کردند که با توجه به حمله حماس به اسرائیل، از دسترسی ایران به حساب 6 میلیارد دلاری که اخیراً از بانک‌های کره جنوبی آزاد شده بود جلوگیری کنند. در واکنش به این خبر، نور نیوز رسانه های شورای امنیت ملی اعلام کرد منابع ارزی ایران در قطر کاملا در دسترس است و خبر واشنگتن پست کذب است. نور نیوز نوشته هیچ تغییری در موضوع دسترسی ایران به منابع ارزی خود در بانک های قطر ایجاد نشده و توافق انجام شده به قوت خود باقی است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی روز سه‌شنبه گفته بود هیچ بخشی از این پول تا به حال برداشت نشده است. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سفیر اسرائیل در چین از پکن خواست از روابط نزدیک خود با تهران برای مهار حماس استفاده کند. به گفته سفیر اسرائیل در چین، فرستاده ویژه پکن در امور خاورمیانه قرار است روز پنجشنبه با مقام‌های اسرائیلی گفتگو کند. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی روز پنجشنبه گفت واشنگتن شرکای خود را تشویق می‌کند تا از نفوذ خود بر حماس و حامی‌اش جمهوری اسلامی برای فرو نشاندن آتش استفاده کند. برخی ناظران گفتگوی چهارشنبه شب ولیعهد سعودی با ابراهیم رئیسی را در همین راستا ارزیابی کردند. شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق اعلام کرد که پس از تهاجم نظامی حماس به اسرائیل، صدها حساب کاربری مربوط به این گروه را حذف کرده است. شبکه ایکس روز پنجشنبه اعلام کرد که علاوه بر این، 10,000 محتوای منتشر شده توسط حماس در فضای مجازی را نیز حذف کرده یا برچسب زده است. کمیسر اتحادیه اروپا در امور بازارهای داخلی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به ایلان ماسک، مالک شبکه ایکس، نسبت به انتشار اطلاعات نادرست، خشونت‌آمیز و تروریستی درباره جنگ حماس و اسرائیل هشدار داده و از او خواسته بود که ظرف 24 ساعت در این باره توضیح دهد. اتحادیه اروپا اخطار مشابهی نیز به فیسبوک زیرمجموعه شرکت متا فرستاده است. و در خبری کوتاه، سازمان غذا و دارو اعلام کرد که روز پنجشنبه عرضه شیر خشک در داروخانه ها تنها با ارائه کد ملی نوزاد صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، کمبود شیر خشک در چند ماه گذشته و فروش قاچاق آن در کشور موجب این تصمیم گیری شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین تحولات در مورد جنگ حماس و اسرائیل. نیروهای معتدل و صلح‌جو در میانه این بحران خونین در خاورمیانه کجا هستند؟ چه بر سرشان آمده؟ چرا صدایشان شنیده نمی شود؟
ببینید، تا وقتی که جنگ هست واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه میشه حرفای معتدلتر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد.
اخبار، تصاویر و ویدیوهای گمراه کننده و غیر واقعی در فضای مجازی در مورد جنگ حماس و اسرائیل. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در مورد تازه‌ترین تحولات جنگ حماس و اسرائیل و بحران خاورمیانه در گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
بعد از ظهر امروز نیروی هوای اسرائیل فرودگاه‌های دمشق و حلب در سوریه را بمباران کرد. حمله‌ای که بنابر اعلام خبرگزاری دولتی سوریه سانا باعث تعطیلی این دو فرودگاه شد. بنابر این گزارش این حمله به باندهای فرودگاه‌های دمشق و حلب آسیب رساند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که این حمله در پاسخ به پرتاب راکت از سوریه به اسرائیل صورت گرفته است. دو روز پیش پس از پرتاب راکت از سوریه به اسرائیل، ارتش اسرائیل مواضع متعلق به ارتش سوریه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داده بود. حمله امروز به فرودگاه‌های دمشق و حلب ساعتی پیش از ورود یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان در فرودگاه دمشق روی داد. این هواپیما که هنگام حمله در آسمان سوریه در حال پرواز بود مجبور شد مسیر خود را تغییر داده و به تهران بازگردد. این حمله در حالی صورت گرفت که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در عراق به سر می‌برد و بنابر اعلام صورت گرفته قرار است فردا به لبنان برود. سفرهایی برای گفتگو درباره جنگ خونین جاری میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس. صدای حرکت تانک‌های ارتش اسرائیل در اطراف نوار غزه. تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که نیروهای ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای یک عملیات نظامی و احتمالاً یورش زمینی به غزه هستند. برای به گفته آنها اقدام تلافی جویانه پس از حملات شنبه 15 مهر جنگجویان حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. حمله غافلگیر کننده که طی آن بیش از 1200 اسرائیلی کشته و ده‌ها تن دیگر ربوده شدند.
کل ایش حماس و بن موت.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه گذشته در نطقی تلویزیونی گفت که عزم سران اسرائیل نابودی کامل حماس است و در این راه حملات هوایی، موشکی و توپخانه اسرائیل به غزه بیوقفه ادامه دارد. پس از هر حمله صدای آژیر و آمبولانس ها شنیده می شود و صدای شیون بازماندگان قربانیان. مردمی که از ویران شدن خانه هایشان شکوه می کنند و بیمارستان های غزه پر شده از زخمی های حملات. زخمی ها و آسیب دیدگانی که اتاقی برای بسترشان نمانده و در جای جای راهروهای بیمارستان ها روی زمین دراز کشیده اند. بنا بر اعلام وزارت بهداشت غزه شمار کشته شدگان فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل از 1200 نفر تجاوز کرد و تعداد زخمی ها از 6000 نفر. این در حالی است که محاصره شدید غزه ادامه دارد، محاصره ای که جلوی ورود غذا، سوخت و مواد درمانی را هم گرفته. مقام های بهداشتی از رو به اتمام بودن تجهیزات پزشکی سخن می گویند. وزیر انرژی اسرائیل اعلام کرد تا زمانی که حماس گروگان ها را آزاد نکند از ورود ماهتاج اولیه و کمک های بشر دوستانه به غزه خبری نخواهد بود. از سوی آژانس کمک به آوارگان فلسطینی سازمان ملل متحد از کشته شدن 9 تن از کارکنان سازمان ملل در اثر بمباران مداوم غزه خبر داد. ارتش اسرائیل میگوید جنگجویان حماس همچنان در تلاشند از راه دریا به اسرائیل نفوذ کنند. ارتش اسرائیل همچنین از ادامه درگیری با جنگجویان حماس در منطقه نزدیک به غزه در جنوب اسرائیل خبر می‌دهد و همچنان آژیر خطر در برخی شهرها و شهرک‌ها به ویژه در جنوب اسرائیل در پی پرتاب راکت از غزه به صدا در می‌آید.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. اما در این روزهایی که خاورمیانه بحرانی مرگبار رو تجربه میکنه، تنها صداهای بلند و رسایی که از دو سوی این جنگ خونین و ویرانگر به گوش میرسه صداهای جنگ طلبان است. دو سوی جنگ بی امان از محو یکدیگر میگن. این اعتدالگراهایی که زمانی در خود اسرائیل خواهان و مروج تفکر دو دولت دو ملت بودن، امروز کجا هستند و بر سر آن گروه های فلسطینی میانه روتر چه آمده است؟ اینها پرسش هایی است که رادیو فردا با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا در میان گذارده است.
برای درک کردن اینکه چرا نیروهای معتدل در هر دو سوی این دعوا، هم بین فلسطینی ها و هم اسرائیلی ها، به کنار رانده شدن، یه مقدار اگر به اتفاقاتی که در ظهور گروه حماس و جهاد اسلامی هست توجه بکنیم، فکر میکنم از لحاظ تاریخی خیلی مشخص تر میشه. واقعیتش این است که در یک برهه از زمان، خب سازمان آزادی بخش فلسطین و همین گروه الفت که الان آقای محمود عباس رئیسش هست دست بالا رو داشتن، و وقتی که یک گروه اسلامی از اینها منشعب شد، همین گروهی که بعداً گروه حماس شد، چون فکر میکردن که سازمان آزادی بخش فلسطین اونجوری که باید و شاید کارش انجام نمیده، نمیدونم گروه یاسر عرفات اینها یه مقدار فاسد هستن، پیر شدن، کارآمدی ندارن، و این گروه از لحاظ فکری گرایش بیشتری داشت به گروه اخوان المسلمین که 1928 میلادی در مصر وجود اومده و یه گروه استخواندار اسلامی هست. جالب داستان این است که اسرائیل در اون موقع طرفدار رشد حماس بود، چون می‌خواست که بین فلسطینی‌ها دوگانگی بیفته، می‌خواست که سازمان آزادی بخش فلسطین که اون رو به عنوان دشمن اصلی خودش می‌دونست تضعیف بشه، و لذا کمک کردن، حالا چه مالی چه این به اینا اجازه فعالیت‌های سیاسی کردن در دانشگاه‌ها و محافل مانند این، و حماس رشد کرد. رفته رفته بعد از اینکه انقلاب ایران صورت گرفته بود و ایران هم تلاشش برای مبارزه با اسرائیل بود و حمایت از گروه‌های مثل حزب الله و حماس و اینها، امکانات مالی هم و یا نظامی هم که ایران برای این گروه‌ها فراهم آورد، حماس رو براش امکان رو ایجاد کرد که یک شاخه نظامی بسیار مهمی رو هم برای خودش ایجاد بکنه. بر رفته رفته این شاخه نظامی بود که واقعا حرف بالا رو در حماس می‌زد، چند بار مبارزه نظامی با اسرائیل کردن که آخرش مهمش اون حوله هوش 2005-2006 بود، و بعد از اونها اتفاقی که افتاد این بود که در نوار غزه انتخاباتی برگزار شد، در اون انتخابات این گروه حماس بردن و فلسطینی ها در اصل واقعا به دو بخش تقسیم شدن، یعنی در کرانه باختری همون باقی مانده سازمان آزادی بخش فلسطین حاکم هست که همین تشکیلات محمود عباس است، و در نوار غزه حماس حاکم شد. حالا در این 16 سالی که از این داستان میگذره، به خاطر اینکه حماس در قانون تشکیلاتی خودش برای سالها نابودی اسرائیل رو ذکر کرده بود، اسرائیلی‌ها اومدن و یه محاصره وحشتناکی رو اونجا به وجود آوردن. از سوی دیگه مصر هم که دل خوشی از نه اخوان المسلمین داشت و نه از حماس، مصر هم اومد این محاصره رو تکمیل کرد، و بنابراین از لحاظ زمینی دو تا کشوری که نوار غزه بهش رفت داشت و میتونستن مردم رفت آمد داشته باشن محدود شد. خلاصه نوار غزه رو به حال خود رها کردن، کمک کرد که حماس چه از لحاظ نظامی و چه از سیاسی حرف اول رو در اون منطقه بزنه، و نیروهای دیگری رو، فلسطینی‌های دیگری رو که شاید معتدل‌تر بودن در اونجا منزوی بکنه. گروه جهاد اسلامی که اون هم شاید از حماس هم تندتر هست، اون هم یک گروه دیگری هست که در اونجا به وجود اومد، و برای مدتی ایرانی‌ها از اونها حمایت می‌کردن. چرا؟ چون مثلا وقتی که جنگ داخلی سوریه صورت گرفت، حماس از حکومت آقای اسد انتقاد کرد که این به مذاق ایران خوش نیومد، و برای مدتی ایران حتی کمک های مالی خودش رو به حماس قطع کرد و همش فقط تنها از این جهاد اسلامی کمک کرد.
آقای بروجردی، شما به نقش ایران اشاره کردید، اما پرسشی که الان پیش میاد اینه که آیا امکان بازگشت نیروهای معتدل به صحنه سیاست در هر دو طرف از دیدگاه شما وجود داره؟ آیا ایران تغییر روشی خواهد داد؟
تنها ایران نیست که در این وسط نقش داره. برای مثال میگم کشور قطر کمک مالی که به حماس میکنه خیلی بیش از کل کمکی که ایران میکنه، ولی خب مثلا میگن که این کمک برای کار نظامی نیست، برای بازسازی غزه هست و غیره. ولی خب ما از کجا میدونیم که حماس این پولهای که از قطر میرسه رو چه شکلی باش بازی میکنه؟ ولی به هر حال من فکر میکنم امروزه واقعیتش اینه که نیروهای معتدل در هر دو طرف داستان منزوی هستن. صلح طلبان اسرائیلی برای مثال که بارها این حرف میزنن که خب این کشتارها، این محاصره ها تا کی، کدوم نتیجه رو میده؟ ما بالاخره اگه میخوان وضعی به پایان این برسیم باید به طرف اون ایده دو کشور مستقل بریم. اونها الان همه در این شرایط منزوی شدن که خب به خاطر شرایط جنگ قابل درک است. ولی من فکر میکنم کشورهای مانند ترکیه، مصر، اردن، عربستان یا حتی اتحادیه اروپا میتونن در این وسط نقش بسیار بسیار مهمی رو برای پادرمیانی کردن و اینکه این جنگ رو خاتمه بدن. ببینید تا وقتی که جنگ هست واقعیتش اینه که نیروهای تندرو دست بالا رو خواهند داشت، چه در این سو چه در آن سو. تنها زمانی که صلح برقرار میشه که احساسات فروکش کرده باشه میشه حرفای معتدلتر و صلح‌جویانه رو مطرح کرد. امروزه وقتی که ما میبینیم مثلا بمباران مردم بیگناه غزه صورت میگیره، خب این بدون شک جوانان عرب رو جریتر میکنه، مسلمان ها رو جریتر میکنه برای دست دادن به عملیات بیشتری بر ضد اسرائیل. من فکر میکنم آنچه که واقعا حتی در این شرایط جنگی فعلی بسیار بسیار لازم است، از نان شب واجبتر، اون هست که انسان هایی که احساس مسئولیت میکنن حالا در هر سویی که ایستادن واقعا این شجاعت اخلاقی رو داشته باشن که هم بگن آن کاری که حماس کرد یک جنایت جنگی هست و همین که دریغ کردن اسرائیل از دادن آب و غذا و برق و این چیزها و تنبیه جمعی مردم نوار غزه، این هم یک جنایت جنگی است. به هیچ چیزی حتی دلخوری ما از جمهوری اسلامی نمیتونه ما رو به اینجا برسه که بگیم که خب اسرائیلی‌ها هر کاری دلشون خواست با مردم غزه بکنن. شما دعواتون با حماس است، با حماس باید بجنگید، نه با این 2 میلیون آدمی که اونجا هستن. رفتار رهبران ایران به نظر من یک بی‌مسئولیت بسیار وحشتناکی بوده. حرفایی که زدن، تبریک‌هایی گفتن، شیرینی پخش کردن، هایی که کردن، اینجا رو واقعا احساس شرم آدم می‌کنه وقتی می‌بینه که رهبران این کشور این شکلی رفتار می‌کنن. شما مقایسه بکنید، ببینید حتی کشوری مثلا عربستان، ترکیه و غیره چقدر مواضع دیپلماتیک‌تری گرفتن راجع به پایان جنگ، چون فکر می‌کنن می‌تونن یه نقش سازنده‌ای در این راستا بازی بکنن. آمریکا هم کشور دیگری است که بدون شک حمایتش مهم هست. اگر همین کماکان ادامه بده به حمایت یک جانبه از اسرائیل، آتش این جنگ رو شعله‌ور می‌کنه. من انتظارم این است که با در نظر گرفتن چشم‌انداز اینی که خرابی‌های جنگ در غزه بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، به زودی ما شاهد یک چرخشی در افکار عمومی خواهیم بود و صداهای اعتراض رو بیشتر خواهیم شنید که این جنگ رو هر چه زودتر بشه پایان بده.
نیروهای معتدل و صلح‌جو در میانه این بحران خونین در خاورمیانه کجا هستند؟ چه بر سرشان آمده؟ چرا صدایشان شنیده نمی شود؟ این پرسشی بود که رادیو فردا با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در آمریکا در میان گذارده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون که ما رو در مجله شبانگاهیمون همراهی میکنید. بشنوید که از زمان آغاز حمله نیروهای حماس به اسرائیل و درگیری نظامی میان دو طرف، تصاویر و ویدیوهای بسیاری در فضای مجازی منتشر شده که برخی از آنها برخلاف ادعای منتشر کنندگانشان نه تنها مربوط به حوادث روزهای اخیر نبودند، بلکه اخبار جعلی و تصاویر گمراه کننده بودند که هدف اثرگذاری بر مخاطبان را دنبال می کردن. اخباری که تصویری غیر واقعی از جنگ را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
در همین 6 روزی که از آغاز حمله حماس به اسرائیل و آغاز جنگ می‌گذرد، هزاران ویدیو و خبر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده و تأثیر مخاطبان را برانگیختند. تصویر نوجوانی که بر زمین افتاده و جویی از خون در کنارش راه افتاده و سلاح‌هایی که او را نشانه گرفتند 2 میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی به عنوان حمله سربازان اسرائیلی به نوجوان فلسطینی دیده شده، اما در واقع صحنه ای است از یک فیلم کوتاه فلسطینی. تصویر سلاح‌هایی که یک هلیکوپتر را به رگبار می‌بندند نه حرکت قهرمانانه مبارزان، بلکه ویدئویی است که از یک بازی کامپیوتری برداشته شده. و انتشار خبرهایی از به قتل رساندن سالمندان و کودکان با چاقو و بیل پشت همه را از این حجم از خشونت لرزاند. اما هنوز مقامات اسرائیلی نتوانستند سندی برای اثبات ادعای اعمال این خشونت‌ها از سوی حماس ارائه دهند. مخاطبان شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های خبری در سراسر دنیا هر ساعت در معرض هزاران خبرند که تأثیر عمیقی بر احساس ناامنی، خشم و تردید در آنها می‌گذارد. فرهاد سوزنچی، سردبیر وبسایت فکت‌نامه که در این روزها تلاش دارد تا اخبار منتشر شده را صحت‌سنجی کند، می‌گوید در کنار جنگ در جغرافیای اسرائیل و غزه، نبرد در شبکه‌های اجتماعی هم بالا گرفته است.
خب وقتی با شرایط دو قطبی مواجه می‌شیم که احساسات دو طرف به جوش اومده و افراد نظرات خیلی تندی دارن دربارش، ما شاهد داغ شدن بازار اخبار و اطلاعات نادرست میشیم، چون جهت دادن به افکار عمومی اصلا یکی از مؤثرترین راه‌ها برای امتیاز گرفتن برای تیم خودیه یا ضربه زدن به اعتبار جبهه مقابل. سرعت پخش شدنشون هم به شدت بالا میره در این شرایط، چون همه بسته به این که در کدوم طرف ایستادن آماده پذیرش هر خبری میشن که به مزاقشون خوش میاد یا نظرشون رو تایید میکنه، و این خب باعث میشه که اخبار و شایعه ها رو بدون بررسی و تأمل باور کنن و از اون بدتر پخش کنن.
تلاش برای ساختن تصویری مطلوب از جنگی که تاکنون هزاران کشته و مجروح بر جای گذاشته سبب شده تا رسانه‌های رسمی نیز از ابزار خبرهای جعلی برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.
بران فضای مجازی با انتشار تصویر چندین ژنرال بلند پایه رژیم صهیونیستی به دست سربازان حماس در شبکه‌های اجتماعی ابراز خوشحالی کرد.
به نوشته وبسایت فکت نامه، از نشان DTX موجود بر روی لباس نیروهای نظامی میتوان به راحتی تشخیص داد که این نیروها عضو سرویس امنیتی دولت آذربایجان هستند و دستگیر شدگان ربطی به ژنرال‌های اسرائیلی ندارند. اما برای حفاظت در برابر خبرهای جعلی چه باید کرد؟ آنها را نخواند، باورشان نکرد یا به دنبال منابع معتبر بود؟ فرهاد سوزنچی پاسخ میدهد.
چند تا کار ساده است که میشه انجام داد. یکی این که همیشه باید دقت کنیم منبع گفته و خبر چیه. نگاه کنیم ببینیم آیا یک رسانه حرفه‌ای پوششش داده یا نه، یا اینکه از فقط از یک حساب ناشناس اومده. معمولا خبری که فقط یک منبع داره و رسانه‌های دیگه پوششش ندادن زیاد قابل اطمینان نیست. این رو هم باید در نظر بگیریم. حواسمون باید به سوگیری‌های خودمون باشه، چون ما همیشه همه نظرات مختلف داریم در مورد مسائل گوناگون. اینو باید در نظر بگیریم که وقتی شرایطی مثل شرایط الان به وجود میاد که احساسات به جوش اومده، این باعث میشه که ما کم دقت بشیم در درستی خبرها. کار دیگه‌ای که به نظرم همه باید انجام بدیم اینه که با ابزار راستی آزمایی باید آشنا باشیم. کارهای خیلی ساده‌ای هست، مثلا برای تصاویر از جستجوی معکوس تصاویر و عکس‌ها میشه استفاده کرد، کاریه که همه میتونن انجام بدن. با یه سرچ ساده میتونیم یاد بگیریم این کارو، چون تو این شرایط ما میبینیم که خیلی از عکس‌ها و تصاویر قدیمی با توضیحات نادرست دارن پخش میشن و تأثیر دارن میزنن رو افکار عمومی. اگر از صحت خبری اطمینان نداریم، به هیچ وجه نباید اون رو هم رسانی بکنیم، حتی اگر با مزاق ما خوش بیاد یا به اصطلاح امتیازی باشه برای اون جبهه‌ای که ما طرفدارشیم. اگر مطمئن نیستیم از صحت خبری، یکی از موثرترین کارا اینه که پخشش نکنیم و با کسی به اشتراک نذاریمش.
پس از آنکه یک کمیسر اتحادیه اروپا از ایلان ماسک مالک شبکه ایکس خواست تا پیرامون گردش اطلاعات نادرست درباره جنگ حماس و اسرائیل در این شبکه اجتماعی توضیح دهد، شبکه ایکس اعلام کرد که از زمان تهاجم نظامی حماس به اسرائیل ده ها هزار محتوای منتشر شده در فضای مجازی را حذف یا برچسب زنی کرده است.
عزیزان، از رویا کریمی مجد میشنیدیم. در این باره شما میتونید دیدگاه های خودتون رو در تمامی ساعات شبانه روز با میلیون ها شنونده ای رادیو فردا در میون بگذارید، به شرط اینکه صدای خودتون رو روی شماره واتساپ رادیو فردا قرار بدید. 2420 725 970 30. و و اما بشنوید که کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از زندان شدند و در بیانیه خودشون نوشتند که مایه تأسف عمیق است که به رغم درخواست‌های سازمان ملل و جامعه جهانی، مقامات ایرانی همچنان به مجرم دانستن نرگس محمدی، اون هم به دلیل فعالیت‌هاش در دفاع از حقوق بشر، ادامه میدن. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح 2023 در زندان است و هنوز بعد از دریافت این جایزه به طور رسمی واکنشی به آن نداشته است. اگر تا چند روز پیش او یک زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر زندانی بود، اما امروز دنیا او را به عنوان یک برنده جایزه نوبل صلح نگاه می‌کند که جمهوری اسلامی او را به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشریش سال‌هاست در زندان انداخته است. حالا بعد از چند روز از اینکه نرگس محمدی به عنوان برنده نوبل صلح مشخص شد، کارشناسان سازمان ملل متحد خواستار آزادی او از زندان هستند. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس:
موضع کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در حقیقت توجه به نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، ولی مهمتر در حقیقت توجه به بسیاری کسانی در ایران خودسرانه بازداشت می‌شوند و بدون مجوز قانونی و حقوق بشری، مطابق قوانین ناقص ایران و برخی به خاطر حتی مخالف قوانین فعلی ایران.
کارگروه سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشته: ما از اینکه مقام‌های ایرانی علی‌رغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت جسمی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه‌های متخصصان پزشکی و برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر به سلب آزادی او ادامه می‌دهند، نگرانیم. کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین نوشتند که بازداشت خانم محمدی را ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌دانند. تغییر رحمانی:
در حقیقت نرگس یکی از کسانی که زندان بودنش نشان میده که در ایران فعالیت مدنی جرمه، نهاد مدنی جرمه، دفاع از عقیده جرمه، سبک زندگی که افراد برای خودشان میخوان انتخاب کنن با حکومت هماهنگی در حقیقت جرمه و از این منظر این مواضع امروز میتواند کمک بکند به نرگس به عنوان برنده جایزه صلح نوبل و که مسئله ایران و نبودن آزادی در ایران تبدیل به یک صورت مسئله برای جهان بشه، که خود به خود نهادهای بین الملل و همه و نهاد سازمان ملل رو در رابطه با دولت ایران مجاب کند که اصل حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در رابطه با حکومت ایران در گفتگوهای خودشان مطرح کنند.
نرگس محمدی در طول مدت بازداشت خود به خاطر بیماری‌های مختلف باید تحت درمان و مراقبت‌های ویژه باشد. او همچنین سال‌هاست که از دیدن فرزندانش محروم شده و حتی بیش از یک سال و نیم است که با فرزندانش که در پاریس هستند اجازه صحبت تلفنی هم نداشته است. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی:
بچه‌ها 8 سال مادرشون ندیدن و 20 ماه تلفنی با مامانش هم صحبت نکردن از اون رفت زندان.
نرگس محمدی در بیانیه‌ای که در روزنامه نیویورک تایمز و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شده اعلام کرد: دریافت جایزه صلح نوبل باعث می شود در مسیر پیش رو مقاومتر و با اراده تر قدم بردارد. بیانیه کمیته نوبل صلح که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد اعلام کرد که این جایزه معتبر را به دلیل نبرد نرگس محمدی با سرکوب زنان در ایران و مبارزش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان به او اهدا می کند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. اصلاحات قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری به طور رسمی به شورای نگهبان و رئیس جمهوری ایران برای اجرا ابلاغ شد. اصلاحات این قانون 5 مهر ماه 1402 خورشیدی در 12 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری به تصویب رسید. اسفند ماه امسال در 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 88 عضو انتخاب می شوند که استان تهران با 16 منتخب بیشترین نماینده را در این مجلس خواهد داشت. بشنویم از رویا ملکی از رادیو فردا.
این مجلس منتخب مردمه، در او مردم سالاری به معنای حقیقی کلمه تحقق پیدا کرده.
این نگاه علی خامنه‌ای است به مجلس خبرگان رهبری. مجلسی که 11 روز از اسفند ماه 1402 قرار است در ششمین دوره انتخاباتش 88 عضو را برای یک دوره 8 ساله بر مسند شورای خبرگان بنشاند. حالا اعضای مجلس خبرگان فعلی قانون انتخابات مجلس خبرگان بعدی را اصلاح و ابلاغ کردند در 7 فصل، 31 ماده و 23 تبصره. قانونی که به نوشته تصویب کنندگانش تاکید بر پیشگیری از توقف نظام جمهوری اسلامی دارد و ضامن تداوم حکومت شرعیه بر اساس ولایت فقیه است. همان ولایت فقیه یا رهبر جمهوری اسلامی که اصل 107 و 108 قانون اساسی مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر عملکرد او را بر عهده مجلس خبرگان گذاشته است. اما اصلاحیات این قانون چه تغییراتی برای انتخابات پیش روی این مجلس به همراه دارد؟ سوالی که رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه به آن می‌پردازد.
مجلس خبرگان تقریبا بی‌اثرترین نهاد در جمهوری اسلامیه. حالا بجز موقعی که می‌خواد یک رهبری بمیره و رهبری دیگه بیاد و اونم تازه دیگه داره از بیرون مدیریت میشه، بنابراین آیین‌نامه‌اش خیلی چیز مهمی نیست. ولی نکته جالبش اینه که گفته که نیروهای امنیتی و قضایی و همسال اینها نباید تو این انتخابات دخالت بکنن، در حالی که خب اصلا کل انتخاباتو داره اطلاعات سپاه طراحی و مدیریت میکنه و حسم میکنه برای اینکه تأثیر بذاره روی انتخاب رهبر بعدی. و جالب این که میگه کسانی که حتی قبلا هم در امتحانات کتبی و شفاهی فقاهتشون قبول شدن، حسب مورد در دفعات بعد دیگه نیاز به امتحان جدیدی ندارن. این حسب مورد یعنی حتی اون مورد هم ما میتونیم دوباره دخالت کنیم. و این نشون میده که خب این مسئله‌ای که چه به اسم انتخابات مجلس شورا چه انتخابات خبرگان در نظام ولایت فقیهی با نظارت استصوابی و با تاکید مشددی که به اسم خالص سازی داره انجام میگیره، جز مسئله‌ای بیش نیست.
گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس خبرگان را مسئول نظارت بر عملکرد رهبر و عزل و نصب او کرده، اما همین قانون بررسی صلاحیت نامزدان نمایندگی خبرگان را به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده، یعنی نمایندگانی که رهبر آنان را منصوب می‌کند. حالا 40 سال از عمر مجلس خبرگان می‌گذرد و 7 سال است که ریاست آن در دست احمد جنتی است، روحانی محافظه‌کار 97 ساله و از وفادارترین مهره‌های نظام و علی خامنه‌ای. با این تفاسیر چقدر امکان دارد که این مجلس در راستای وظایف خود عمل کند؟ پاسخ این سوال را رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه میگوید.
در پیشنویس قانون اساسی که شورای انقلاب تهیه کرده بود اصل ولایت فقیه نبود. بعد از اضافه شدن این اصل قرار شد یک نفر به اسم رهبر کل مملکت و کل کشور، حتی منتخب کل مردم، رئیس جمهور اون نظارت و تنفیذ بکنه. اما چون در کلام شیعی رهبر به جز 12 امام کسی معصوم نیست، قرار بود یک مجلس خبرگانی باشه که ناظر بر رهبر باشه و اگر رهبر از عدالت خارج شد و اشتباهاتی کرد با اون برخورد کنه و حتی برکنار کنه. اما از اونجا که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق، مجلس خبرگانی که قرار بود بالا سر رهبر باشه حالا زیر پای رهبره. ما قطعنامه های پایانی مجلس خبرگان رو بخونید، همه چیز درش هست به جز نظارت بر رهبر. اونها حتی جرأت نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری مثل صدا و سیما و دیگران هم ندارن، چه برسه به خود رهبر.
ناتوانی مجلس خبرگان از تحقق کارکردهای قانونی خود نه فقط در ساختار قدرت که در فلسفه وجودی این مجلس و ترکیب اعضای آن نیز ریشه دارد. مجلسی که قانون وظیفه نظارت و عزل و نصب رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده اعضای آن گذاشته، کافی است پیش از انتخابات علی خامنه ای اجتهاد آنها را حتی تلویحا تایید نکند. آنها نامشان در لیست انتخابات نمی‌رود، چه برسد خودشان به مجلس خبرگان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما در حالی که اعتراضات دانشجویی موج جدید برخورد با دانشجویان و اساتید همچنان ادامه دارد، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در خبری اختصاصی از حذف 32,000 استاد حق و تدریسی در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده است. کیانوش فرید از رادیو فردا در این باره گزارشی دارد.
اخراج و تعلیق اساتید دانشگاه یا برنامه‌ای برای یک انقلاب فرهنگی دوم.
در حالی که دستگیری، اخراج، تعلیق و فشارهای امنیتی چند جانبه به دانشجویان و استادان در شهرهای مختلف به ویژه دانشگاه‌های پایتخت ادامه دارد، خبر اختصاصی روزنامه اعتماد در روز پنجشنبه 20 مهر ماه مبنی بر اخراج و حذف 32,000 استاد حق التدریسی در دانشگاه آزاد اسلامی و سپردن کرسی آنها به 20,000 دانشجوی دکترا به نگرانی‌ها درباره تلاش حکومت برای یک دستسازی و پروژه تصفیه دانشگاه ها دامن زده است. بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، حذف و اخراج 32,000 استاد دانشگاه تنها از ابتدای مهر 1401 سال گذشته و به دنبال اجرای تصمیم مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. این خبر در حالی است که موج برخورد و اخراج استادان و جذب نیروهای همسو با حکومت در دانشگاه های سراسری همچنان ادامه دارد. شمار دقیق اساتید که با احکام اخراج و تعلیق مواجه شدند هنوز مشخص نیست، اما با توجه به گزارش‌های منتشر شده حداقل حدود 100 نفر به گفته وزارت علوم به خاطر کنشگری مجرمانه اخراج شدند. انسیه عرفانی، استاد دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان که در حمایت از اعتراضات سراسری سال گذشته استعفا کرد، در گفتگو با رادیو فردا این اقدامات را انقلاب فرهنگی دوم نامید.
خب الان به نظر من حکومت به فکر این هستش که انقلاب فرهنگی دیگر را بندازه، این دفعه با اسم دیگری. قبلا میگفتن که مثلا دشمن ما قبل خارج از کشور بودن، اونا ما نمیخوایم ایده های مثلا مثل کمونیستی این بیشتر داشته باشیم. الان به نظر میاد که همون نسل جدیدی که تو سیستم همونها بزرگ شدن و درس خوندن و استاد دانشگاه هم شدن، به نظر میاد که اینا هم جز دوباره دارن میشن دشمن سیستم، یعنی در واقع کل ملت ایران دارن میشن انگار دشمن حاکمیت. برنامه سعی میکنه که از شر این دشمنانی که الان در حوزه علم فعالیت میکنن خلاص بشن. و از طرف دیگه هم حکومت یه چیز رو میدونه، دانشگاه جایی هستش که شما نسل بعدی رو تربیت میکنه، دانشگاه جایی هستش که شما ایده میپرورونید توش و خب انسانها رو تربیت میکنید، حالا تو هر زمینه ای. برنامه سیستم ایران از این بابت کاملا نگران هست، دلش نمیخواد این اتفاق بیفته. همونطور که همیشه در حد فشار بوده جامعه دانشگاه ایران، خصوص رشته های مثل علوم انسانی، مثل حقوق، بعد سیاست، که همیشه شما نگران این بودید که چه درسایی باید داده بشه، با چه جهتگیری باید داده بشه، پایان‌نامه‌های دانشجویی باید چه شکلی باشن، فارغ التحصیلانتون بعدا بتونن کجاها استخدام بشن.
علاوه بر این، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره جذب 15,000 افراد همسو با جمهوری اسلامی به عنوان استاد و هیئت علمی در دانشگاه‌ها رسانه‌ای شد و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و علمی با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی به این سازوکار جدید واکنش نشان دادند. در این مدت حتی خبر حذف و اصلاح برخی رشته‌های دانشگاهی هم فضا را مبهم‌تر از همیشه جلوه داد. انسیه عرفانی:
این برای حاکمیت که اصلا مهم نیست که جای اینا رو کسی پر بکنه یا ادا نکنه. حتی که شما یه رشته تحصیلی هم کلن تو کل ایران هم تعطیل بشه، برای حاکمیت اصلا مهم نیست، اصلا براش محلی از اعراب نداره چیزی مثلا مسئله علمی. ولی میبینید خود داره جایگزین میکنه دیگه، یعنی جزو نامه‌هایی که در اومده کاملا مشخص بوده که همون موقعی که دولت رئیسی تشکیل شده از 2 سال پیش بخشنامه اومده به دانشگاه‌ها که استادایی که باشون مشکل دارید رو شهرشون راحت بشه. همین مشکل همیشه وجود داره که تو دانشگاه شما میبینید که اساتیدی که مثلا بین 5 سال یا 6 سال بعد قراردادشون از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل بشه و بعد از رسمی آزمایش شدن، خب اخراج کردن یک نفر خیلی کار سختری میشه نسبت به زمانی که قراردادش پیمانیه. این دقیقاً اتفاقی تو دانشگاه افتاد، یعنی الان شما همین اساتید رو که دارید میبینید اخراج شدن، اکثریتشون کسانی هستن که هنوز قرارداد پیمانی دارن و تو قرارداد پیمانی دانشگاه خیلی راحت میتونه شما رو اخراج بکنه. و این آدم‌ها آدم‌هایی بودن که همیشه تحت نظر بودن و دانشگاه همیشه بهانه‌های شما رو نمیذاشته که ارتقا پیدا بکنید و برید جلوتر، و الان بهانه دستش این کار انجام بده.
به دنبال همراهی شماری از استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات سراسری و پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ابعاد تعلیق و اخراج استادان در ایران به شدت گسترش یافت، به طوری که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تصفیه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خواندند.
حذف 32,000 استاد حق التدریسی از کیانوش فرید میشنیدیم. میر شمس الدین ادیب سلطانی، پزشک، فیلسوف، زبانشناس، نقاش، ریاضیدان، نویسنده و مترجم متون مهم ادبی و فلسفی در 21 اردیبهشت 1310 خورشیدی در بروجرد به دنیا آمد و در 20 مهر ماه 1402 امروز در تهران درگذشت. او که به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، یونانی باستان، عربی، ایتالیایی، روسی، عبری، ارمنی، لاتین، پهلوی، اوستایی و زبان‌های پارسی میانه و پارسی باستان مسلط بود، آثار ترجمه شده را مستقیماً از زبان مبدأ به زبان فارسی برگردانده است. علیرضا آبیز، شاعر، مترجم و دارنده دکترای ادبیات خلاقه از بریتانیا، در گفتگو با نسرین افشار از این مترجم برجسته فقید میگوید.
آقای دکتر میرشمس‌الدین ادیب سلطانی یک انسان جامع الاطراف بود به گمان من، این معنا که دانشمندی بود که بر علوم و فنون و هنرهای متعددی تسلط داشت و دست کم آشنا بود. تحصیلات پزشکی و روانپزشکی نیمه تمام داشت، البته پزشکی تمام و روانپزشکی نیمه تمام. با موسیقی آشنایی خیلی خوبی داشت و زبانهای مختلف معاصر و زبانهای باستانی میدونست و از همه این دانش خودش در کار اصلی ایشون که در واقع بیشتر عمرش رو صرفش کرد در این نوشتن و ترجمه، از دانش خودش در همه این حوزه‌های مختلف بهره جست.
آقای آبیز، از مهمترین آثار ترجمه شده آقای ادیب سلطانی میشه به سنجش خرد ناب، امانوئل کانت، منطق ارسطو، جستارهای فلسفی برتراند راسل، سوگ نمایش هملت اثر ویلیام شکسپیر و غیره اشاره کرد و میشه گفت که آقای ادیب سلطانی در شناساندن متون مهم فلسفی و ادبی برای فارسی زبانان تمام تلاششون رو کردن. از نوع انتخاب کتابهایی که بر ترجمه انتخاب میکرد برای ما بگین که حالا ویژگی های این کتاب ها هم چی بوده که ایشون انتخاب کردن؟
بله، نکته جالبی رو پرسیدید. شاید اگر نگاه بکنیم به کتاب هایی که ایشون ترجمه کردن، عمده شون یا به اصطلاح آثار فلسفی مهم هست و یا برخی آثار ادبی، اما پیوستگی خاص اندیشگی ما در اینها نمیبینیم. به این معنا که بگیم آقای سلطانی مثلا پروژه فکریش این بوده که یک فیلسوف خاص یا یک مکتب فلسفی خاص رو به فارسی زبانان معرفی بکنه، به این دلیل من فکر میکنم در واقع ایشون میخواسته یک راهی نشون بده برای توانایی های زبان فارسی در ترجمه متون اندیشگی و متون فلسفی، و در واقع دستاورد اصلی ایشون در اینجاست. صرف نظر از این که چه آثار مهمی رو ترجمه کرده، هدف اصلیش این بوده که توانش‌های زبان فارسی برای آفرینش اندیشه‌ها رو نشون بده و در واقع به تعبیری فارسی رو تواناتر بکنه. از سوی دیگه دغدغه هر مترجم این هست که کتابش قابل فهم باشه برای خوانندگان، و با توجه به سبک ترجمه‌ای که آقای ادیب سلطانی اختراع کرده بود یا انتخاب کرده بود که به نوعی گرایش به فارسی و فارسیگری یا فارسی گرایی بود، گاهی اوقات این ارتباط برقرار کردن با خوانندگان در واقع کار دشواری بود و خیلی خوانندگان نمیتونستن با آثارشون ارتباط برقرار بکنن. اما ایشون به این موضوع آگاه بود و مثلا در مقدمه سنجش خرد ناب، در پیشگفتار سنجش خرد ناب این موضوع اشاره میکنه و معتقد هست که نبایستی تعصب داشت و علو ناصره کرد و مثلا برخی واژگان رو از زبان فارسی به دور انداخت بخاطر اینکه بیگانه هستن، ولی معتقده که یک حدی رو ما بایستی قائل باشیم و از پذیرش ساختارهای دستوری بیگانه در فارسی خودداری بکنیم و در این حال به استفاده و به زایا کردن مثلا پسوندها و پیشوندهای فارسی خیلی اهمیت داد. در کار خودشون واژگان بسیار متعددی رو احیا کردن از زبانهای پیش از زبانهای ایرانی پیش از فارسی، و یا از اونها استفاده کردن و با ترکیبات نوعی ساختن. شماری از این ترکیبات وارد زبان عادی فلسفی فارسی شده، شماری هنوز وارد نشده. اما مسئله اصلی اینه که ایشون معتقد بود زبان فقط ابزار ارتباط نیست، بلکه در وهله نخست ابزاری است برای اندیشیدن، و به همین دلیل ما میتونیم در خود زبان هم اندیشه بکنیم و درباره زبان هم اندیشه بکنیم و نه هراسیم از اینکه ممکنه برخی از واژگانی که استفاده میکنیم یا برخی از عباراتی که مینویسیم دشواریاب باشه و خواننده بلافاصله متوجه نشه. همین که راهی باز بکنه برای کسان دیگه، این دستاورد بزرگی است و من در این مورد کاملا با نظر شما موافقم. و فکر میکنم که حاصل کار آقای ادیب سلطانی راهگشایی بوده برای نویسندگان و مترجمان ایرانی که بتونن از ظرفیت‌های مقفول و پنهان مانده زبان فارسی و زبان‌های غیر فارسی ایرانی در واقع در گسترش زبان فارسی کمک بگیرن.
آقای ادیب سلطانی زبانشناس هم بودن و به چندین زبان هم مسلط بودن. او کتاب ارغنون ارسطو رو بعد از 2400 سال برای نخستین بار از زبان یونانی به فارسی برگردوندن و این کار 12 سال وقت ایشون رو میگیره. اساساً از تأثیر ترجمه این کتاب برای ما بگین.
ترجمه آثار فلسفی طبیعتاً در فکر و اندیشه اثر می‌ذاره و این ترجمه هم مستثنا نیست از این جهت. ایشون در ترجمه همین کتاب منطقه ارسطو یا ارگانون واژگانی رو ساختن و ترکیب‌هایی رو ساختن که قبل از این در زبان فارسی وجود نداشته و برخی از این ترکیب‌ها الان رایج شده و ترجمه های دیگه و نویسنده‌های دیگه هم استفاده می‌کنن. در واقع اثرش به نظر من بیشتر از هر چیزی زبان شناختی بوده و همونطور که شما خودتون هم گفتید ایشون زبانشناس بودن و دانش زبانشناسیشون رو در خدمت ترجمه‌ها و تعلیفاتشون آورد.
میر شمس الدین ادیب سلطانی، مترجم و پیشکسوت فلسفه، امروز 20 مهر ماه درگذشت. در مورد این مترجم برجسته فقید از علیرضا آبیز، شاعر، مترجم و دارنده دکترای ادبیات خلاق از بریتانیا میشنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله میرسیم. همونطور که متوجه شدید مجله طولانی تر از معمول بود و به همین سبب وعده بعدی ما تنها چند دقیقه دیگر در مجله شب رادیو فردا خواهد بود، رأس ساعت 23.
دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه، رنگ بنگند تیام سکوت خخینه کنه، شات خینه تشه بره تنم شهر نه دم تاهو فدل کل سنا مسپکاس تری جوش دریا که غرو شرم شرجی شهلا سر خود لنج یاسلا
نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
عکس تو رو توی روزنامه دیدم، صد روز هزار روز یه عمره که تو زندانی، دست تو بستن بالا تو شکستن، دیواری کشیدن میونه تو روزای روشن.
و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
چرا میری؟ همه ی دنیا تو من ساختم، از چی دلگیری؟ تو که درگیر دنیاتی، منم و رویا. مرد اون روزات من بودم، زن اون روزا. بدرود عشق من، با تو بدرود تمام من، بعد تو هیچ نماندگر، شوق پرواز برای من. بدرود عشق من، با تو بدرود تمام من، بعد تو هیچ نماندگر، شوق پرواز برای من. تو مرگ مرا فهمی، پشت تقدیر تلخ من گریه هم خندی. عاشقت بودم اما تو عاشقش کردی، تا خود مرگ میمانم تا که برگردی. بدرود عشق من، با تو بدرود تمام من، بعد تو هیچ نماندگر، شوق پرواز برای من. بدرود عشق من، با تو بدرود تمام من، بعد تو هیچ نماندگر، شوق پرواز برای من.
فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
میگن از پتر فیق روز جنگه، میگن از پتر فیق روز جنگه.